بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چنانچه عرض کردیم، فصل 21 و فصل 22 باید جزو تتمه های اون بخشی از این منهج قرار بگیره که راجع به ممکنه به ذات مباحثی رو مطرح کرده. این از باب اینکه ارتباط این دو فصل برقرار بشه باید اینجور بگیم. تیترهایی که برای این فصل انتخاب شده هم بیشتر این فضا رو تقویت میکنه. یعنی مثلا تو فصل قبل این مسئله مطرح شده که ممکن الوجود چیزی هستش که وجودش مغایر با ماهیته، برخلاف اونچه که در واجب الوجود مطرح میشه که وجودش مغایر با ماهیتش نیست. حالا اونچه که در فصل 22 اومده ادامه از جهتی ادامه همونیست که در فصل قبل طرح شده و بازم ویژگی از ممکنات رو داره مورد بررسی قرار میده. اگر در ممکنات وجود مغایر با ماهیت، ارتباط وجود و ماهیت در ممکنات به چه شکله؟ حالا به بیان دیگر، در فصل قبل تثبیت شد که وجود زائد بر ماهیات هست به لحاظ عقلی و تحلیلی. اگر وجود زائد بر ماهیت هستش در حوزه ممکنات به نحو عقلی و تحلیلی، تو این فصل ما میخوایم پیگیری بکنیم که محکی اینها، یعنی محکی دو مفهوم وجود و ماهیت در حوزه ممکنات تو خارج چه جور ارتباطی با یکدیگر دارند. خود این حاکی از این استش که ما اگر در فصل قبل تغایر مفهومی وجود و ماهیت رو مطرح کردیم، این قطعاً حاکی از نوعی تغایر خارجیه و الان ما داریم نحوه ارتباط محکی وجود و ماهیت با یکدیگر رو بحث میکنیم. صدر المتعلم میفرماد راجع به ارتباط وجود و ماهیت در خارج با یکدیگر سه دیدگاه قابل طرح و بررسیه. یعنی اگه بخوایم زبان بدیم باید بگیم راجع به ارتباط محکی مفهوم وجود و محکی مفهوم ماهیت که اینها در فضای تحلیل عقلی متغایر هستن، میخوایم راجع به محکی هاشون مطالعه بکنیم وضعیت به چه شکله. طبیعتا صدرا چیزی باید اینجا مطرح بکنه که هماهنگ باشه با بحثایی رو که در فصل قبل مطرح کرده. حالا ایشون توضیح میده که سه تا دیدگاه اینجا قابل طرح و فرضه. یک دیدگاه مد نظر خود ایشون هست. دیدگاهی که مد نظر خود ایشون هستش این هستش که ما بگیم وجود و ماهیت در خارج با یکدیگر متحدند. یه بیانی رو حضرت سرای جوادی در این بخش از درس ارائه فرموده و بیان خوبیه که ما سه تا در واقع فضا پیش روی داریم در نسبت وجود و ماهیت با یکدیگر در حوزه ممکنات. یکی این که بگیم وجود و ماهیت وحدت دارند، یکی این که بگیم وجود و ماهیت اتحاد دارند، یکی این که بگیم وجود و ماهیت مغایرت دارند تو خارج با یکدیگر. به لحاظ دیدگاهی رو که صدر المتعلم الان تو این فصل میخواد پیاده بکنه، نگاه اول و نگاه سوم باطله. یعنی وحدت وجود و ماهیت در خارج باطله. وحدت به معنای این استش که وجود و ماهیت ارتباطشون به گونه ای باشه که ذات و ذاتیات با یک شی دارند، یعنی وحدت و عینیت خیلی شدید. این همونی که عرف تلقی میکنه. اگر بگیم دو چیز عین هم دیگه هستن تو خارج چی میفهمه؟ فکر میکنه یک چیز هستش، کاملا یک چیز هستش. خب وحدت باطله که الان صدر المتعلم روش استدلال میکنه. اتفاقا دقت داشته باشید، استدلالی که صدر المتعلم برای ابطال نظریه وحدت میکنه استفاده از فصل قبله. میگه مطابق فصل قبل تغایر مفهومیشون ثابت شد، با وجود تغایر مفهومی دیگه ما نمیتونیم نظریه وحدت رو قبول بکنیم، حتما حکایت از نوعی تغایر میکنه، پس نظریه وحدت ابطال میشه. نظریه سوم بیان از استاد جوادی مغایرت، مغایرت که اینجا مطرح شده نه مغایرت ظریفی که در دل نظریه دوم یعنی اتحاد وجود داره، نه مغایرت مثل فرض کنید الان مغایرت رو ما در فصل قبل چجوری مطرح کردیم، یه مغایرتی که مثل دو تا مثل مثلا نه یه وقتی مغایرت یعنی دو تا جوهر مستقل، یه وقتی مغایرت به شکلی که بیاض و ابیض داره یعنی جوهر و عرض داره. اون شیخ رو اصلا بحث نکرده که ابطالش کنه که مثل دو تا جوهر مستقل بشه، بحثش نکرده. پس الان وقتی بحث مغایرت رو مطرح میکنه همین مثل مغایرت جوهر و عرضیه. صدر متعلی تو این فصل این دیدگاه رو هم ابطال میکنه که ارتباط جوهر و ارتباط وجود و ماهیت در حوزه ممکنات تو خارج ارتباط جوهر و عرضی باشه، این رو هم ابطال میکنه. چی تهش میمونه؟ نظریه دوم میمونه، یعنی ارتباط وجود و ماهیت در خارج اتحاده. اتحاد رو خوب توش دقت، کلمه اتحاد رو چند بار صدر اینجا تکرار میکنه، اتحاد رو خوب توش دقت کنیم، اثنینیتی که به شدت با هم دیگر ارتباط دارن توش خابیده، اثنینیت توش نهفته، یعنی مغایرت توش قرار داده شده، اما نه مغایرت جوهر و عرضی. مغایرت جوهر و عرضی رو ما انکار میکنیم، ولی وقتی میگیم اتحاد و این اتحاد رو در مقابل وحدت میذاریم، این معناش چیه؟ معناش اینه که ما نوعی از مغایرت وجود و ماهیت رو در خارج تو حوزه ممکنات پذیرفتیم، در این حال قائل به ارتباط و عینیت این دوتا با هم دیگه هستیم. خب من یواش یواش این تیتر رو میخونیم میریم جلو، ببینید چه نقطه هایی رو باید از این بحث استفاده کرد، چقدر این فصل و مباحث این فصل به درد منهج اول میخوره و چقدر باید این مباحثی که در این فصل اومده و اون نیشه قلم ها و تکایی که اینجا اومده در شرح و بست اون چرا که در منهج اول اومده باید لحاظ بشه. فصل 22 فی اثبات ان وجود الممکن عین ماهیتی خارجن. تیتر قبلی یادتون باشه عقلن بود، زائد است وجود بر ماهیت در حوزه ممکنات عقلن، اون بحث عقلن نبود. حالا میگیم خارجن وضعیتشون چجوریه، تو فضای خارج چجوریه؟ ایشون میگه فی اثبات، مدعای خودش رو مطرح میکنه، این تیتر خیلی قیمت داره، خیلی خیلی قیمت داره این تیتر، فی اثبات ان وجود الممکن، کلمه ممکن رو حتما بیارید، یعنی ارتباط بدید به مباحث این منهج و این بازگشتش به مسائل ممکنه به ذاتها. در ممکنه به ذاتها که وجود زائد بر ماهیت بود به لحاظ خارجی عین ماهیتشه، میگه فی اثبات ان وجود الممکن عین ماهیتی خارجن. اونی که قیمت این رو اضافه میکنه این کلمه عینه. ببینید ما همه جا بدایه نهایه جای مختلف میگیم وجود و ماهیت عین یک دیگره، الان هم صدران میخواد همین رو اثبات کنه، ولی این عینیت رو در غالب چه نظریه ای پیاده میکنه؟ نظریه اتحاد پیاده میکنه. همین ادامه همین داره، این معناش چیه؟ معناش اینه که هر جا من گفتم وجود عین ماهیته یعنی متحد با ماهیته، منتها نه اتحادی که جوهر با عرض داره، نه این اتحاد، نه اتحادی شدیدتر از این، اتحادی شدیدتر از این. لذا ادامهش نگاه کنید و متحدم به ها، این واو تفسیری است، این عینیت رو معنا میکنه. یعنی چی وجود عین ماهیت از خارجن؟ یعنی متحد است با ماهیت خارجن و متحدم به ها. بلافاصله خودش میگه، من میگم متحدم به ها، خب اتحاد جوهر و عرض با هم متحد هستن، مثلا اونجور اتحاد دارن، میگه نه، نهون من الاتحاد، یه نوع ویژه‌ای از اتحاد، متحد وجود متحد با ماهیت، نوع ویژه‌ای از اتحاد رو با یکدیگر دارن. برخی از اساتید مثلا اینجا رو مثال زدن به اتحاد جسم طبیعی مثل اتحاد جسم طبیعی و تعلیمی. اگر این صرف مثال باشه و تمثیل باشه خوبه، ایراد نداره. بعضی ها من دیدم از همین آیون معاصر و اینها دیدم که اینا میگن نه مثال حقیقی است، مثلا این مثال تو بیان از دوست آقای حسنزاده اومده که مثل اتحاد جسم طبیعی با جسم تعلیمی، اگر این در حد مثال باشه ایراد نداره بر اساس فلسفه‌ای که ما داریم. بعضی گفتن نه دقیقا همینه، چون جسم تعلیمی واقعا هیچی نیستش از یک منظر، یعنی موجود به وجودی غیر از وجود همون جسم طبیعی نیست، ولی به لحاظ اون چرا که ما در فلسفه میخونیم و جسم تعلیمی رو جزء کم میدونیم، علل قاعده باید او رو موجود به وجودی غیر از وجود متن تلقی بکنیم. پس این میشود یک مثال، مگر اینکه باز جلوتر بریم بگیم خب درسته که جزء اعراضه، ولی این جزء اعراض تحلیلیه. اعراض تحلیلی بحثای خاصی رو برمیداره ها، نکته هایی هم داره. اعراض تحلیلی مثل معقول های ثانیه فلسفیه از یک جهتی، ولیکن جزء اعراض تلقی میشه. یه مشکلی که اونجا پیدا میکنه در بحث اعراض تحلیلی، مشکلی که پیدا میکنه و باید دنبال راه حلش گشت اینه که، چون میدونید که خیلی از بزرگواران وقتی اصلا اعراض تحلیل رو جزء معقولات ثانیه میدونن، دیگه جزء معقولات تلقیشون نمیکنن وقتی تحلیلی شد به لحاظ وجودی. خب ولی به لحاظ متعارف تو فلسفه ها معقولات ثانیه رو یک کاسه میکنن، معقولات اولا رو یک کاسه میکنن، اعراض رو جزء معقولات اولا تلقی میکنن و بعد میان این معقولات اولا رو دو دسته میکنن، این اون بخش اعراضش رو، اعراض تحلیلی و اعراض انضمامی غیر تحلیلی. خب حالا اینجا خیلی روشن بحث نشده، ولی اگر ما اعراض تحلیلی رو بگیم، یعنی معقولاتی رو که به وجود همون متن موجودن نه به وجودی دیگر، اگر اینجوری معنا بکنیم که از یک جهتی شبیه به معقولات ثانیه فلسفی، یعنی محکی هاشون شبیه به اونها بشه، یک مشکل تولید میشه و اون مشکل اینه که یک وجود دارای دو ماهیت خواهد شد. یک وجود دارای دو ماهیت میشه. من نمیگم این مشکل جدی است که نمیشه حل و فصلش کرد، ولی ما به لحاظ همین متعارف معمولا میگیم یک وجود یک ماهیت داره. اگه دو تا ماهیت داشته باشیم دو تا وجود خواهیم داشت، درسته؟ سه تا ماهیت داشته باشیم سه تا وجود خواهیم داشت. اینجا بر اساس نحوه توضیحی که راجع به اعراض تحلیلی داده میشه، کنه ما میخوایم به این سمت و سو بدیم که یک وجود دارای دو تا ماهیت باشه. اینو باید چیکار باید بکنیم؟ در اصلت راجع به اعراض تحلیلی ما یه چنین مشکلی رو داریم. حالا این نحوه من اتحادی گفته شده و بعد مثال زده شده به جسم طبیعی و جسم تعلیمی، این دقت ها باید توش صورت بگیره. آیا مثال خیلی جدی، یعنی کاملا وجود و ماهیت شبیه به جسم طبیعی و جسم تعلیمی، این حرف رو مطرح بکنیم، یعنی کاملا نمونه ای از اوست، یا اینکه نمونه ای از اون نیست، شبیه به او هستش و اون یک مثال مثلا باید تلقی بشه؟ خب از این بحث میگذاریم. خب چطور شما میگید که وجود و ماهیت در خارج اتحاد دارن، نه وحدت نه مغایرت؟ پس اون مغایرت که تعبیر از دوست آقای جوادی هستش، مواظب باشیم، مغایرتی که در دل نظریه اتحاد پذیرفته میشه نفی نمیشه. کدوم مغایرت نفی میشه؟ مغایرت جوهر و عرضی نفی میشه، نه مغایرتی که در دل نظریه اتحاد پذیرفته میشه. ببینید بیان رو. خب چطور شما میگید اتحاد هست، نه وحدت نه مغایرت جوهر و عرضی؟ لانه حیث بینا ان الوجود بالمعنى الحقیقی للانتزاعی المصدری العام، از اون جهتی که ما تبیین کردیم. کجا تبیین کردن؟ فصل چهار منهج سابق، منهج اول، صفحه 38. از اون جایی که ما تبیین کردیم وجود به معنای حقیقیش، نه وجود به معنای انتزاعی مصدری عام، یعنی مفهوم وجود، که این رو تو صفحه 60 63 64 66 یعنی فصل 7 منهج اول بهش توجه دادیم که وجود دو تا معنا داره. یک معنای انتزاعی مصدری عام داره که ما هم قائل هستیم این اعتباریه، ولی یک وجود به معنای حقیقی داره. خب از اون جایی که ما تبیین کردیم وجود با معنای حقیقی، نه وجود به معنای انتزاعی مصدری عام، خب از اون جایی که ما تبیین کردیم وجود با معنای حقیقی، من الامور العینیه، منظور امور عینیه یعنی اصیله، چون اثبات کردیم وجود به معنای حقیقیش اصیله. کلمه من الامور العینیه کاملا اشاره داره به تیتر فصل 4 ولی راجع به اون تیتر خیلی صحبت کردیم که آیا اون تیتر کاملیه، تیتری که می نقص داره، چیکار باید بکنیم، حرفا رو اونجا زدیم. حالا در صورت لانه حیث بینا ان الوجود بالمعنى الحقیقی من الامور العینیه، چون اونجا گفتیم وجود جزء امور عینیه است و بقیه امور غیر اصیلند، پس حتما نحو ارتباط وجود با ماهیت رو، نحو ارتباط متن اصیل با امور اعتباری غیر اصیل باید تلقی بکنیم، یعنی نظریه اتحاد رو باید بگیم. فلو لم، این فلو لم یکون همون نظر خودشه، میگه چون وجود اصیل است و ماهیت اعتباریه، اگر حرف ما که اتحاد استش رو نزنیم، باید دو تا نظریه دیگه رو بگیم، در حالی که دو تا نظریه دیگه هر دو باطل هستند. فلو لم یکن الوجود الامکانی متحدا بالماهیت الممکنه، پس اگر وجود امکانی، چرا میگه وجود امکانی؟ چون وجود واجبی که ماهیت نداره. بحث ما راجع به وجود امکانی است که مسئله ماهیت در کنارش مطرحه. اگر وجود امکانی، کلمه متحدا نگاه کنید، اگر وجود امکانی متحد نباشه با ماهیت ممکنه در خارج، بحث خارج است، اگر متحد با خارج نباشه، این کلمات رو تأکید میکنیم و توجه میدیم به خاطر رهزنی هایی که برخی از واژه ها ممکن داشته باشه، یعنی اون صدر بحث رو توجه دیم، خارجن متحدن به های نحوه من الاتحاد، اینا رو یادمون باشه تا بعدا کلمه‌ای که الان میخونیم رهزنی ایجاد نکنه. فلو لم یکن الوجود الامکانی متحدن بالماهیت الممکنه اتحاد الامر العینی مع المفهوم الاعتباری، اتحادی که امر اصیل با امر غیر اصیل داره. چرا ایشون مفهوم اعتباری میگه؟ قبلا توضیح دادیم، ایشون در جای دیگه هم گفته، مثلا گفته وجود هو المشهود و الماهیت هو المفهوم، این رو توضیح داده، نه یعنی اینکه میخواد ماهیت رو ببره تو فضای ذهن معنا بکنه، میخواد بگه ماهیت فهمیدنیه، وجود فهمیدنی نیست، وجود نمیشه فهمید، وجود به علم اصولی در نمیاد، وجود فقط به علم شهودی درک میشه. توجه کردید؟ مضاف بر اینکه مفهوم به ما و مفهوم اگه تو فضای ذهن باشه، اتحاد وجود خارجی با او چه معنا داره؟ معنا نداره این حرف. این قرائن فراوان هست، اما تمام قرائنی که قبلا آوردیم برای اینکه وجود حقیقت اعتباری، حقیقت خارجی نه صرفا تو ذهن باشه، همه اونا باید اینجا در واقع مطرح بشه. چنانچه قرائن موجود در همین صفحه هم حاکی از این بحثه، بحث اتحاد خارجی وجود و ماهیته، و الا اگه یکی تو خارج و یکی تو ذهن باشه، اتحاد چه معنا داره؟ اتحاد خارجی چه معنا داره؟ پس معلوم میشه که منظور چی هستش. بله، اتحاد، نه نه دیگه اون دیگه خیلی خراب میشه، چون خودش گفته انتزاعی، در اون که بحث وجود رو رها کرده، تو فضای ماهیت داریم قدم برمیداریم، اتحاد خارجیش داریم توضیح میدیم، میگه این ماهیت از خارجن دیگه. یعنی دو تا ادعا رو ایشون داره مطرح میکنه، یعنی عینیت یک معنا داره، خب عینیت خارجی وجود و ماهیت چه معنایی داره؟ میدونم خارج با ذهن چجوری با هم دیگه متحد هستن، خارج خارج ذهن، ذهن چه اتحادی با هم دیگه دارن؟
اتحاد میگیم چطور متحدن؟ از این جهت که اتحاد کاملا عینی داریم که ببینیم چطور متحدن.
من میدونم، میخوام بگم که اون چیزی که در خارج چجوری با اونی که در ذهن هستش با هم دیگه متحد میتونه بشه، یعنی چه اتحاد دارن؟ خب میدونم اینجوری که نگفته، که الان استدلال رو هم نگاه بکنید به چه سبکه، توجه، الان مثلا میخواد اتحاد رو توضیح بده، چجوری اتحاد دارن؟ یو اتحاد جوهر و عرضی ندارن ها، این کجا برده خاک ذهنی دیگه، اصلا نیاز به اینا بحثا نبود که نفیش کنه، بابا یکی تو ذهن یکی تو خارجه، این چه ربطی به اتحاد جوهر و عرض با هم دیگه داره؟ استدلال عوض خواهد شد. تازه برای نفی وحدتش نیاز نداره که اون بحثا رو مطرح کنه، که اگه میخواد نفی وحدت خارجی بکنه، خب یکی تو خارجه یکی تو ذهنه، اصلا وحدت چه معنا میتونه داشته باشه؟ چرا اونجوری نفیش نکرده؟ یعنی شهود بعدی اصلا به این شکل نفی نکرده، راحت میتونه تو یکی خارجه یکی ذهنه، خب این اتحادی دارن، مثلا این حکایت از اون مثلا داره، تازه خود اون محل وضعی که اصلا ماهیت چه حکایتی از وجود داره، توجهی که ماهیت از بعد ماهوی حکایت میکنه، اونی از یه چیز دیگه حکایت میکنه، لذا دوتا مفهوم ما داریم و مثلا بحث دیگه. حالا از اونا گذشته، اگر بخوام چنین تقریری بکنیم که در خارج کاملا یک چیزن، تو ذهن با هم دیگه تفاوت دارن. بعد نگفتیم اینا تو ذهن که تفاوت پیدا میکنن متحد میشن، میگیم یکی که تو خارجه متحد است با اونی که تو ذهنه. خب این تا اینجا از یه جهت بریم کنار. بعد نظریه بدین رو میخواد نفی بکنه، چرا اینقدر زور میزنه؟ خب راحت میتونه بحث رو تمام کنه. و یکی تو خارج یکی تو ذهنه، خب این چه ارتباط جوهر و عرضیه؟ یکی تو خارج یکی تو ذهنه، چجوری میتونیم نظر وحدت رو بپذیریم و قبول کنیم؟ پس این نمیشه. همین فضایی که عرض میکنم همین فضا درسته. خب ردش بکنه، همینجوری ردش کنه. نه کار بین ندارم، میتونم اگه قرار این باشه که یکی تو خارج به یکی تو ذهن باشه، نظریه های بدی رو راحت ردش کنه. یعنی میگه بابا من دارم چی میگم حواستون باشه، چون نظریه ها باید ناظر هم باشه تا مقابل هم باشه. یعنی یکیش تو خارج یکیش تو ذهن، چی شما میگید وحدت داره؟ اینجوری حرف نمیزنه، میاد جوری دیگه ابطالش میکنه. بعد از اون سو وقتی که میره به طرف اینکه نفی جوهر رو عرض بکنه، میگه آه اگه شما جوهر رو عرضی تلقی بکنید مثلا این تسلسل منجر میشه، مشکلات دیگه داره، پس اینجوری با هم دیگه نیستن. نمیاد دیگه یکی خارج یکی ذهن قضیه رو حل کنه. اگه اینجوری بود که راحت حل میشون. فی اثبات ان وجود الممکن عین ماهیتی خارجن و متحد بها نحو من الاتحاد. خب خوندیم اینا را. حالا فلو لم یکن الوجود الامکانی متحدا بالماهیت الممکنه، اگر وجود امکانی متحد با ماهیت ممکن. تازه اون قرائن قبلی ما هم توجه داشته باشید، اونجایی که مثلا مغایرت وجود و ماهیت تو فصل قبل داشتیم مطرح میکردیم، گفتیم وجود به خاطر قصورش مشتمل بر یک معنای دیگری غیر از حقیقت وجود میشه که انتزاع میشود از خود او، محمول بر او هستش. اونا حاکی از اینه که دو چیز شکل میگیره، اگه دو چیز شکل نگیره چطور ما میتوانیم از وجودهای متعدد معانی متفاوت رو به دست بیاریم؟ چرا اصلا وجودها متعدد میشه؟ پس همیشه یک چیز دیگری شکل میگیره. نه به راحتی اصلا، به راحتی که هیچ، با فشار و تحمیل هم نمیشه. فلو لم یکن الوجود الامکانی متحدا بالماهیت الممکنه اتحاد الامر العینی مع المفهوم الاعتباری، که این رو عرض کردم با مفهوم اعتباری. مثلا اینجا از رسول آقای حسنزاده یه تعلیقی داره توضیح میده، این الاعتباری به معنا غیر المتأصل الواقع. خیلی خوب قلم خورده اینجا، به معنای لل اعتباری و صرف، نه اعتباری ذهنی صرف منظور نیست. ما اگه میگیم مایده اعتباری یعنی ذهنی صرف باشه، نه این منظور نیست. واقع، غیر متأصل واقع من مد نظر هست. حالا اگر نظریه ما پذیرفته نشه که بگیم وجود امکانی در خارج اتحاد شدیدی با ماهیت داره، یعنی ماهیت به همین وجود موجوده نه به وجود دیگر، اینا رو من هم که دستداد جمع‌آوری ارائه قرائن نیستم که ایشون اینقدر عبارت داره میگه ماهیت به همین وجود موجود است نه به وجودی دیگر. ها ماهیتی که تو ذهنی به همین وجود موجود، چه ربطی به هم دیگه داره؟ ماهیتی تو ذهنی خب به وجود ذهنی موجود، تمام شده. توجه کردید؟ تازه باز بحث منتقل میشه به همونی که تو ذهنه، ارتباط اون وجود با اون مایه دیگه تو ذهنه چه اتفاقی میفته، اونجا چه جوریه؟ باز باید قائل به اتحاد و عینیت بشیم، اونجا باید چی کار کنیم؟ بالاخره شما نمیتونید پای مایه رو از صحنه واقع به طور کل ببرید. مایه یه جایی هم باشه میگیم اون مایه چه جوری ارتباط داره با وجود، ارتباطش با وجود چه جوری اتحادیه، مثل عرض و معروض میمونه. یه جایی یک مایه بالاخره یه جایی واقعیت داره دیگه، اون مثل جوهر و عرض میمونه، وحدت باز اتحاده. چیه؟ میبینید که بحث تا اونجا هم پیش خواهد رفت. مفهوم اعتباری منظور اینجا ماهیته. بله عرض کردیم دیگه، کلمه مفهوم که گفته اون هم ببینید وجود در جای دیگه میشون گفته. وقتی که کلمه مفهوم رو میاره، مفهوم نه یعنی حتما چیزی که در ذهنه. توجه کردید؟ ببینید مفهوم مثل معلوم میمونه. شما نمیگید معلوم بالذات و معلوم بالعرض. معلوم بالذات چیه؟ اونی که تو ذهن شماست. معلوم بالعرض چیه؟ اونی که تو خارجه. بحث مفهوم، معنا، مقصود، اینا همشون همینجوری هست. مثلا ما وقتی میگیم مفهوم، معنیش این نیست که حتما اونی که تو ذهنه. مثلا میگید من اینو فهمیدم، این شیء رو من فهمیدم، مفهوم. نه یعنی حتما تو ذهن قرار گرفته. مفهوم هم بالذات داریم و بالعرض داریم، معنا هم بالذات داریم بالعرض داریم، مقصود هم بالذات داریم بالعرض داریم. لذا میگیم ما این چیزایی که در خارج همه رو من فهمیدم که چیه، یعنی مفهومی من شده. توجه کردید؟ صرف این که به یه چیزی گفته بشه مفهوم، نه یعنی در جای یعنی تو فضای ذهن هستش، منظور این نیست. خب حالا پس میتونه مفهوم که گفته میشه اونی باشه که تو ذهنه، میتونه اونی باشه که تو خارجه. چرا به وجود نگفته مفهوم ولی به ماهیت گفته مفهوم؟ به خاطر اینه که وجود هرگز به علم حصولی در نمیاد، یعنی مفهوم نمیتونه بشه، فقط به علم شهودی میتونه درک بشه، الا با ریزیکاری که در جای خودش هست. ولی ماهیت میتواند مفهوم بشه، یعنی ماهیت حقیقتی است مفهوم شدنی به لحاظ مفهوم ذهنی، میتوانیم مفهوم ذهنیش بکنیم. لذا از ماهیت ایشون تعبیر میکنه به مفهوم. جای دیگه هم گفته، مثلا میگه طبایع کلیه، این طبیعت کلی گفته، عرض کردم منظورش کلی طبیعیه، نباید اینا رهزنی ایجاد بکنه، فکر بکنه مثلا ماهیت یعنی حقیقتی است که تو ذهن، چون گفته کلی، کلی که تو خارج نیست، نه اون کلی طبیعی منظوره، طبایع کلیه که هم میتونه تو خارج باشه هم میتونه تو ذهن باشه. اینجا هم که بحث مفهوم آوردن، باز داستانش همینه، در عبارت صریح‌تر ایشون گفته الوجود هو المشهود و الماهیت، ممکنه کلمه یکی کمی، و الماهیت مثلا هی المفهوم، مثلا ماهیت اونی هستش که مفهومه، نه یعنی اینکه وجود خارجی هستش، ماهیت ذهنیه، منظور این نیست. ماهیت فهمیدنیه به علم حصولیه، برخلاف وجود که فهمیدنی نیستش، هیچ وقت به علم حصولی در نمیاد. پس بنابراین وجود امکانی متحد هستش با ماهیت ممکنه، اتحاد امر عینی اصیل با یک امر غیر اصیل اعتباری، مفهوم اعتباری. خب اگر این نظریه ما گفته نشه، لکان اما، اگر این نظریه ما گفته نشه، باید دو نظریه بدیل گفته بشه. دو تا نظریه بدیل چیه؟ یکی اینکه بگیم وحدت دارن، یکی اینکه بگیم مغایرت جوهر و عرضی دارن، و هر دو فرض باطله. حالا شروع میکنند به ابطال هر دو فرض. لکان اما نفس الماهیه به حسب المفهوم او در واقع جزء منها، لکان اما نفس الماهیه او جزء منها کذالک، اگر نگیم متحدند پس باید بگیم چی دارن؟ وحدت دارند، یعنی جزو ذات و ذاتیاتشه، ذات اوست یا ذاتی او هستش، یا باید بگیم خود ماهیت است به حسب مفهوم، یا باید بگیم که چی؟ بحث خارجی ها، بحث ما ارتباط وجود و ماهیت در خارجه. حالا با توجه به این نکته داره این حرفا رو میزنه، لکان اما نفس الماهیه به حسب المفهوم، یعنی یک چیزن. نتیجه چه خواهد شد اگر این نظریه رو بگیم؟ نتیجه اینه که تو ذهنم باید یک مفهوم باشن. لکان اما نفس الماهیه به حسب المفهوم او جزء منها کذالک، یعنی به حسب مفهوم، یعنی به حسب اون ذات و واقعیت کاملا باید یک چیز باشن. اگه اینجوریه، خب فصل قبل ابطالش میکنه، و قد تبین بطلانه اتفاقا و عقلا، روشن شد بطلان اتحاد مفهومی وجود و ماهیت، هم اتفاقا به اتفاق جمعی حکما اصلا مخالف نداره، و هم به لحاظ ادله عقلی هم همینجوری هستش. چرا؟ از اون ادله یکیشو میاره، اونم تقریر مورد پسند خودش از دلیل پنجام، میگه لامکان تصورها مع الغفلت عن وجودها. این نه تقریر مشهور است، اون برهان پنجام دو جور تقریر شده، لعنان قد نتصور المایه ولا نتصور کونها، اون رو اشاره داره که ما بردیم تو پاورقی، نه اون عبارت و عبارت الاکثرین انا قد نتصور المایه و نشک و فی وجودها، به اون توجه نداره. لامکان تصور ماهیت با غفلت از وجود این ماهیت. خب اگر اینا مفهومن یک چیزی بودن، ذاتن یک چیزی بودن، به نوع حمله اولی بود، خب در اون صورت امکان نداره شما ماهیت تصور بکنی ولی غافل از وجود بشی. حالا این یک استدلاله، ولی غیر ذالک من الوجوه المذکوره، از همون وجوهی که ذکر شده. ببینید اینجا صدرا چیکار کرده؟ صدرا از تغایر مفهومی نفی وحدت خارجی کرده. نمیتونی شما بگی وجود و ماهیت یکی هستش تو خارج، یکی به معنی شدیدش ها، که اتحاد نه، اتحاد رو درست نکنید، وحدت. از تغایر مفهومی نفی وحدت خارجی کرده. این معناش چیه؟ معناش اینه که تو فصل قبل، تو اواخر فصل قبل که ایشون گفت ادله ای که بر تغایر مفهومی دلالت میکنه نمیتواند تغایر خارجی رو اثبات کنه، یعنی اون تغایرهایی رو که مشا دنبالش بود از نوع مدل اول، از نوع مدل جوهر و عرضی، مدل دوم، اون تغایرها رو اثبات نمیکنه، نه اینکه مطلقا هیچ تغایری رو اثبات نمیکنه. آره، اینجا ایشون برای رد نظریه وحدت وجود و ماهیت در خارج که کاملا یک چیز باشن، به هیچ روی دو چیز نباشن، میگه اینا مفهوما با هم مغایرت دارن. چون مفهوما مغایرت دارن نمیشه ما در خارج وحدت رو قائل بشیم، باید اتحاد رو قائل بشیم. یعنی حکایت از نوعی تغایر در خارج میکنه. خب او زائدن علیها، اگر ما نظریه اتحاد رو نگیم یا باید نظریه وحدت رو بگیم که باطله، با ادله فصل قبل منافات داره، یا باید نظریه سومی رو مطرح بکنیم، یعنی مغایرت. مغایرت به ادبیاتی که از آقای جوادی به کار برده، یعنی مغایرت یعنی نه مغایرتی که تو دل اتحاد هستش، مغایرتی که یک نوع مباینت وجودی پدید میاره، مثل ارتباط جوهر و عرض. او زائدن علیها قائمن بها. چرا این زائدن علیها قائمن بها رو گفته؟ چون شق اول از مباینت که ما تو فصل قبل خوندیم اصلا قائل نداره که مثل دو تا جوهر جدا جدای از همدیگر باشن، اون کسی قائل نداره، لذا اون اصلا بحث نمی کنه. خب میفرماد او زائدن علیها، یا اینکه بگیم وجود زائد بر ماهیت در حوزه ممکنات است به این شکل که قائم به ماهیات باشد در اعیان. چه جور قیامی؟ قیام الصفه بالموصوف، قیام الارض بالمعروض، قیام اعراض به جواهر. اینجوری نیستش، مثل بیازی که روی جسم بنشینه نیست. میفرماد یا زائد بر وجود، زائد بر ماهیت باشه و قائم به ماهیت باشه در عالم خارج، اونم قیام یک صفت به موصوف. خب چرا این شق رو داریم ابطال میکنیم؟ دو تا نقد آورده. نقد اول از اینجا شروع میشه تا صفحه بعد که میرسه طریق آخر. طریق آخر نقد دوم است برای همین نظریه که الان طرح شده. دو تا نقد مطرح شده. نقد نخست چیه؟ نقد نخست بر اساس قاعده فرعیه شکل گرفته. قاعده فرعیه چیه؟ ثبوت شیئا لشیئا فرع ثبوت مثبت له. اگر ثبوت وجود برای ماهیت مثل ثبوت بیاض برای جسم باشه، چطور میگید ثبوت بیاض برای جسم به ثبوت جسم نیاز داره، جسم باید باشه تا بیاض روش بنشینه؟ اگر ارتباط وجود با ماهیت مثل ارتباط بیاض با جسم باشه، خب قاعده فرعیه پیاده میشه ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، یعنی ماهیت پیش از این عرضش باید چی؟ متحقق باشه. در اینجا مشکل چی وجود میاد؟ من خلاصه عرض میکنم، یکم بخونیم. خب این که ماهیت باید پیش از عروض این عرض که همون وجود باشه موجود باشه، موجودیت این ماهیت پیش از این عروض موجودیت به کدوم وجوده؟ یا میگید موجودیت به همون وجودی که میخواد برای عارض بشه، این چی پیش میاد؟ تقدم شیء بر نفس لازم میاد. یا میگید نه، موجود است به یک وجود دیگر، نه اون وجودی که میخواد برایش عارض بشه. خب اگر بگید موجود است به وجودی دیگر تا بعداً این وجود عارض میخواد برش بنشینه، اون وجود دیگر رو که مطرح کردید مشکلاتی پدید میاد. یکی از مشکلات رو تو این صفحه میگه، دو سه تا از مشکلات رو صفحه بعد میگه. یکی از مشکلاتی که این صفحه گفته میشه چیه؟ این است که یک شی به انواع متکرری از وجود موجود باشه، اونم از جهت واحدا. میشه یک شی به نوع طولی به وجودهای متعدد موجود باشه، ولی از جهت واحده، یعنی با همین یک وجود رو که شما لحاظ کردیم، مثلا وجود مادی، باید تو همینجا وجودهای متکرر مادی داشته باشه و این محال خواهد بود. ببینید این بخش رو بخونم. خب و قیام و شی به شی، این شروع کرده به نقد اول، و قیام و شی به شی و ثبوته له فرع و قیام ذلک الشیء. یک کمی ادبیات با اون که ما میپسندیم دوره، کلمات و اینها، میتونی راحت قاعده فرعیه رو بگی و اشکال رو مطرح کنی. و قیام یک شیء به شیء که همون ثبوت یک شیء برای شیء باشه، میخواد قاعده فرعیه رو به یاد ما بیاره، کلمه ثبوت رو آورده، چون بحث قیام بود، قیام رو اول آورد بعد ثبوت رو آورد، میخواد به ما اون قاعده فرعیه رو به یاد ما بیاره. و قیام و شی به شی و ثبوت یک شی برای یک شی مطابق قاعده فرعیه، فرع و قیام ذالک الشیء، این قیام یعنی تحقق، قائم بودن، متحقق بودن، فرع قیام اون شیء هستش. البته فرع قیام اون شیء هست لا بما یقوم بهی، یعنی اون شیء باید قائم باشد، نه به اون چیزی که خود اون شیء قائم به این شیء معروض و موصوف هستش، چون در این صورت دور پیش میاد. خب و ثبوتی، این واو عطف به اون قیام و ذالک شیئه، یک کمی پیچونده عبارت رو، و ثبوتهی فی نفسه، و ثبوتهی ثبوت رو عطف به اون قیام بکنید تا فرع از سرش در بیاد، یعنی قیام و شی به شی و ثبوتی و ثبوته له، فرع و قیام ذالک شی لا به ما یقوم به، این مال اون قیام و شی به شیئه. یک مطلب با دو تا عبارت آورده، و ثبوته له فرع و ثبوتهی فی نفسه، یعنی فرع ثبوت اون مثبت له هست به لحاظ خودش. خب ما بشه چه اشکال داره؟ میگه این اشکالات به وجود میاد، فیلزم تقدم و شیء علی نفسه، بعدا خودش اینا رو توضیح میده که چرا تقدم شیء بر نفس لازم میاد، در صورتی که اون مثبت له و اون موضوع ثابت و موجود باشه به همین وجودی که میخواد برش عارض بشه. اینجا چی پیش میاد؟ تقدم شیء بر نفس لازم میاد، او تکرر انهاء وجود شیء واحد من حیثیت واحده، یا تکرر انهاء وجود شیء وجود یک شیء لازم میاد از یک حیثیت. این از یک حیثیت یعنی چی؟ این بیانی که عرض کردم، این بیان خوبه، یعنی ممکنه که یک شیء به لحاظ اطوار وجودی تشکیکی وجودهای متعدد برداره، ولی از یک حیثیت، مثلا از حیثیت وجود مادی، یعنی مثلا تو خارج به نحو وجود مادی متحققه، یا از حیثیت وجود مثالی، از یک حیثیت باید وجودهای متکرر برداره. خب اشکالات دیگه هم داره که وجود متکررش تسلسلیه که صفحه بعد مطرح خواهد شد، و کلاهما ممتنعان، هر دوتا تقدم شیء بر نفس محاله، تکرر انهای وجود هم محاله. حالا همینا رو میاد تفصیل میده که مثلا تقدم شیء بر نفس چجوری لازم میاد و محاله، تکرر انهای وجود چجوری لازم میاد و محاله. یه وجه استعاله تکرر انهای وجود الان گفتیم، وجوه دیگری صفحه بعد خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله. میتونه برداره، آره، مثل انسان، یه انسان وجود مادی داره، وجود مثالی داره، وجود عقلی داره، منظور از این یعنی ماهیت واحده انسان تشکیک در وجود ماهیت واحده است. ماهیت واحده رو مواظب باشیم که منظور وحدت که در اینجا میگیم وحدت نوعی منظوره، گرچه به لحاظ شخص باز فهم
نه ولی در یک وجود،
چون وقتی میخواد یک وجود داشته باشه، چون اون وجود میخواد عارض بر او بشه، اون باید یک وجود دیگه داشته باشه. اینش اشکال داره، از حیثیت واحدی، از حیث داشتن همین یک وجود متکرر میشه.
یعنی نمیگیم که همزمان دو تا وجود رو به اطوار مختلف داره،
اون اشکال نداره، نه زمان اشکال نداره، زمان مثلا الان روی مثالی ما هم مثلا هست، روی عقلی ما هم هست، مثلا اشکال به زمان نداره. میخوام بگم میشه که یک شی به نحو طولی وجودها داشته باشه، حالا به هر ترتیبی که امکان داره تو فلسفه تفسیر شده اونش بود. چون ممکنه یکی چه اشکال داره، ما تو فلسفه خوندیم که انسان هم وجود عقلی دارد هم وجود مثالی، اینو من اونو نمیگم، میگم همین یک وجودی که رو کلش اومد، این مستلزم اینه که قبلش یه وجودی باشه، قبلش یه وجودی باشه، قبلش، نه قبلی که مثلا تو عالم مثالی، نه
ما که نهایتا اونم که نفس می‌کنیم که بگیم اینا مثلا چند وجود دیگه،
نه نفس نمی‌کنیم،
چه واسه واقعا یه چیزی که ما یک چیز میابیمش چند تا چیز باشه،
نه اونش نمی‌خوام، اون محاله، اون بحث نداره، ولی ما قبول داریم که مثلا انسان داره فورهای وجودی مختلفه، اونش اشکال نداره. توجه کردیم؟ حالا میتونیم بگیم انسان به نحو زمانمند، مثلا الان ماسکلی بعد میشه مثالی بعد میشه عقلی، یا بگیم همی الان هم مرحله مثالی داره هم بدنی داره هم عقلی داره، یا بگیم نه یک مثلا انسان داریم، یک رب و نوع انسان که عقلیه به گناه های متعدد قابل تصویره، هر چی قابل تصویر و سعیه، میگیم اونش اشکال نداره از جهت واحده، یعنی از جهت داشتن همین یک وجود متکرر خواهد شد، از جهت داشتن همین یک وجود متکرر
خواهد شد. اصلا اینجا که میگیم وجود انتزاعی مصدری عام، اصلا مفهوم صدرا به این مفهوم وجود رو میگه،
تو همون صفحه من گفتم، همون صفحه استفاده شدم، اونجا آورده این بحث.
قائل نیست که ما انتزاعی مصدری عام داریم که
از چرا داریم؟ همین مفهوم وجود اینجوریه. مثلا ما در فلسفه صدرا وجود معقول ثانی تلقی میشه. ولی بعد میگه مواظب باشید این معقول ثانی که معکیش متن تشکیل کنه.
این وجودی که ما میفهمیم مفهوم وجوده یا خود وجوده؟
با شما که وجود میفهمید یک مفهوم به ذات داره، یک مفهوم بلعرض. مفهوم به ذات شما چی؟ این مفهوم، این مفهوم به ما و مفهومه. این میشه انتزاعی ذهنی عام، اینجوری گفته میشه. درسته؟ ولی مفهوم بلعرض شما چیه؟ اون حقیقت وجوده که اون اصیله.
مفهوم فضا با ایجاد میشه که مشا قائل هستن که وجود به حیات مختلف متباین و تمازات هستن که مفهوم انتزاعی عام برشون.
خب اون بد بد میکنه، میگه مفهوم واحد نمیتونید از مصادیق متباین به مایه متباین انتزاع بشه. اصلا تو خارج هم یک وحدتی دارن که مثلا ما یک مفهوم ازش تونستیم بگیریم.
ما اینو قبول داریم که
مفهوم داریم.
اون حرف در اون حد قبول داریم، ولی میگیم که از اون نمیشه دیگه تباین کلی تباین.
آره نمیشه اون تباین 100% درست کرد. حتما باید باید یک حقیقت واحد باشه. تو حوزه مفاهیم که رفتید میگن مفاهیم دو قسمه، مفاهیم ماهوی داریم و مفاهیم غیر ماهوی. توجه کردید؟ یه وقتی سر رو بالا میکنیم میگه چی؟ کلن نسبت ماهیت با مفهوم چیه؟ چه ماهیت خارجی چیزی یعنی اون یه داستان دیگه ای خواهد داشت.
یکی خورد به
یکی خورد به یکی یکی خورد به یکی و همه قیز شد. دست شما در نکنید
ولی داره تمرین میکنه.
تازه خواستم بگم تازه وارد هستی دیگه، چاره این نیست. چی؟
مراسم خاصی داره
تمرین. خاص کاری ایشون میان ها
بچه ها میان، میان کسی نمیان ما معرفی کنی کسی بیاد ما که نمیدید.
یا خودتون برای اون چیزه طرح ندارین برای عرض تحلیلی؟ و اون که میگن یه شی مثلا نمیتونه چند تا ماهیت داشته باشه، اینجا واقعا اینجوری نیست. یعنی همون ماهیتی که ما در نظر میگیریم از این شی یه انگار یه ترکیبیه، همه اینا توش هست. مثلا ماهیت مکانیش نمیدونم اینا همش با همون ماهیت هست، قابل تفکیک نیست. به یک معنی که بگیم مثلا چند تا ماهیت رو داریم
این تو ذهنم هست، باید کم تحلیل پخته بشه. این هم
چجوری همین توصیف بشه؟ کم باید توصیف بشه. تره دیگه داریم برای دیگه
تره دیگه نگر رائعه فیاز به چیز آن پس بارو بگیریم این ها معقول ثانی.
این یه عبارتی بود که اینا میگفتن معقول ثانی هست ولی ملالی بود آیا ایتونه؟ اونا هم انگار یه چیزی تو ذهنشون بوده اینجوری میگفتن.
همونجا گفتم یه ایتونه هست بردن نکنی که همین فضا باشه.
چون ما دیگه هم توی ملل نوری
مشکل اونا این بود که اونا هم میگفتن مقوله از هم میگفتن مقوله از هم آن نیست با اینا که میگه مثلا میگه مقوله از هم تمام شده
مقوله نیستن دیگه
مقوله نیستن اصلا ماهیت نیستن اونجا که هم مقوله هست هم اون مشکل اینجا این بود ولی در حقیقت یه چیزی تو ذهنشون کنه بوده.
حالا اینا دیدیم مثلا آقالی هم همین رو داره مشابه هم بیانی چیزی
چی رو؟
آقالی حکیم هم همین رو داره مشابه که مثلا این چیزای این تیپی رو میگه اینا مقوله ثانی هست مثل بیان بلنگی
در حقیقت قابل پیگیریه. نکته ای که هستش اینه که اینها اندماجی نیستن. ما برای میز بین ماهیت و غیر ماهیت تامور معقول ثانی، معقول ثانی معمولا به حسب متن خودش اندماجیه. اینا نسبت به متن خودش اندماجی نیستن. یک همه این وسط بونه یه چیز دیگه ای داره شکل میگیره، یک سنخ از مفاهیم دیگری داره شکل میگیره. لاز ظاهر چیزی بین مثلا مفاهیم ماهوی و مفاهیم مثل معقول ثانیه. حالا مثلا ماهیت هم اگه این رو بگیم باید یک دونه از خاصی از ماهیات کنید تلقی بخونه بکنه. بعد یه چیزی دیگه باید کار کرد اینی که به لازم وجودی چی میشه. میتونیم اعراض تحلیلی رو بگیم متن وجود جدا داره ولی مثل سفیدی نیست، یعنی تو اون جنبه هم یک کوششی انجام بدیم، تو اون جنبه بریم یک کوششی انجام بدیم ببینیم که مثلا متن جوهر، متن وجود لازم وجود، متن جوهر، متن سفیدی، اصلا چه منظر و چه فضایی این اعراض تحلیلی رو استفاده می کنیم، چی باید بگیم اینجا به لازم وجودی باید چی کار کنیم، چی باید میشه اون بشه اندماجی ولی اینا اندماجی نمیشه،
متن وجود مستقل داشتنش
رو فکر
کنیم سخت
باشه. نه همین میخوام بگم این اون چیزی که به ذهنم میاد که فهمیدید، مثلا ما بگیم ما برخی از ماهیت‌های مادر هستند، مثلا ماهیت‌هایی هستن که طبیعی در خودشون ماهیت دارن، اینو به تصویر بشه، یه طرف داره بشه، تبیین بشه، جوانه بشه، نگاه بشه.